ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ناتو میگوید اسد بار دیگر از موشک‌های اسکاد علیه مخالفانش استفاده کرده است. دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در بانکوک اتهامات خود را رد کردند. ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد طرح صلح ایران را رد کرد. دبیر کل ناتو روز جمعه گفت که رژیم سوریه بار دیگر از موشک‌های اسکاد علیه مخالفانش استفاده کرده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آندرس فوگ راسموسن این اقدام رژیم سوریه را اقدامی از سر درماندگی از سوی رژیمی که در آستانه فروپاشی است توصیف کرد. وی همچنین افزود که اقدامات رژیم سوریه نشان می‌دهد که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه از سوی ناتو اقدام درستی بوده است. مقام‌های آمریکا و ناتو هفته گذشته اعلام کردند که رژیم سوریه برای نخستین بار از موشک‌های اسکاد برای سرکوب مخالفانش بهره برده است. سوریه این ادعا را به سرعت تکذیب کرد. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه روز جمعه طرح ایران را برای صلح در سوریه تلاشی برای حفظ بشار اسد در قدرت خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مخالف بشار اسد در بیانیه اعلام کرد که مخالفان پیروزی‌های بسیاری به دست آوردند و به همین علت رژیم سوریه و متحدانش در تلاشند تا راهی برای نجات خود بیابند. در این بیانیه آمده است طرح ایرانی‌ها یکی از نمونه‌های چنین تلاش‌های بی‌ثمر است تا برای کشتی در حال غرق رژیم اسد یک قایق نجات به آب بیندازند. تهران روز یک شنبه یک طرح صلح 6 ماده‌ای پیشنهاد کرد. در این طرح تغییر رژیم دیده نمی شود، اما از طرف این خواسته شده که با نظارت سازمان ملل متحد یک آتش‌بس فوری را به اجرا درآورند. دو ایرانی که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در بانکوک دستگیر شدند، روز جمعه در دادگاه حاضر شدند و اتهاماتشان را رد کردند. نزدیک به 10 ماه پیش انفجاری در آپارتمان این دو نفر موجب شد تا هر دو نفر دستگیر شوند. مقامات اسرائیلی میگویند که این دو نفر بخشی از یک شبکه ترور هستند و هدف حمله آنها دیپلمات‌های اسرائیلی بوده است. هر دو متهم ایرانی روز جمعه در دادگاه گفتند که از وجود مواد منفجره در آپارتمانشان آگاهی نداشتند و زمانی که متوجه این مواد شدند سعی کردند مخفی شوند. انفجار این مواد موجب شد تا یکی از این دو متهم پاهای خود را از دست بدهد. دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده و نام نیروهای قدس سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده است. پیش از این اتحادیه اروپا و آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده بودند. کانادا نیروی قدس سپاه پاسداران را به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است. جولیان آسانج مدیر سایت ویکیلیکس میگوید این سایت در سال 2013 میلادی بیش از 1 میلیون سند دیگر را منتشر خواهد کرد. بنابر گزارش رویترز، آقای آسانج این سخنان را روز پنجشنبه و در محل اقامت خود در سفارت اکوادور در لندن اعلام کرد و گفت اسناد جدید درباره بسیاری از کشورها خواهد بود. جولیان آسانج با انتقاد از دربند بودن برخی روزنامه نگاران در جهان وضعیت خود را با وجود محدود بودن آزادیش قابل قبول خواند. و نوبت میرسه به برنامه دات کام از حامد پارسی.
دات کام دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه به سراغ فیسبوک میریم که با تحمیل شرایطی جدید به کاربران اینستاگرام قرار از عکس های به اشتراک گذاشته شده توسط اونها پولی به جیب بزنه. اما شاید تا حالا همه شما در مورد ایجاد صفحه تازه‌ای به نام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فیسبوک شنیدید. با هانا کاویانی بیشتر در مورد این صفحه، واکنش‌ها به ایجاد اون و محتوایی که بر اون قرار گرفته خواهیم گفت. فیسبوک چندین ماه پیش با خرید اپلیکیشن محبوب اشتراک‌گذاری عکس اینستاگرام، اون هم به قیمت 1 میلیارد دلار، جنجال آفرید. حالا فیسبوک جنجال تازه‌ای رو در مورد اینستاگرام به پا کرده و کاربران این اپلیکیشن محبوب رو مجبور کرده که حقوق استفاده تجاری از عکس‌هایی که توسط اینستاگرام به اشتراک گذاشتن رو به فیسبوک واگذار کنند. فیسبوک با تغییر مقررات و شروط اشتراک، کاربران اینستاگرام رو مجبور کرده تا اجازه بدن تصاویری که خود اونها روی این شبکه قرار میدن برای مصارف تجاری و تبلیغاتی به کار گرفته بشه، با این توضیح که تمام درآمدهای حاصل از این روش نصیب فیسبوک میشه. در این باره نوشین سید حسینی بیشتر برای ما توضیح میده.
روزنامه گاردین در گزارش می نویسد که این تصمیم فیسبوک باعث نارضایتی و خشم کاربران اینستاگرام شده است. در این حال این اقدام فیسبوک ممکن است باعث شود که کاربران به سمت سرویس مشابهی که یاهو ارائه می دهد بروند. در همین حال سرویس تبادل و اشتراک عکس یاهو به نام فلیکر هفته گذشته یک نرم افزار جدید چند رسانه‌ای را راه اندازی کرد که حق معنوی کامل استفاده از تصاویر را به کاربران خود می دهد. در زمینه جدیدی که به مقررات و شروط اشتراک در وبسایت اینستاگرام افزوده شده، آمده است که بخش‌هایی از خدمات ارائه شده توسط این وبسایت از محل درآمد فروش تبلیغات تأمین می‌شود. این بیانیه اضافه کرده که درآمد حاصل از چنین توافقی فقط به بهبود کار وبسایت تعلق خواهد گرفت و در ازای آن چیزی به کاربران داده نخواهد شد. روزنامه گاردین می‌نویسد که این بدان معنی است که عکس‌های منتشر شده روی وبسایت اینستاگرام بدون هیچ گونه ارجاعی به صاحب آن می‌تواند در تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد و تمام درآمد آن به این وبسایت تعلق خواهد گرفت. هیچ استثنایی در مورد این مقررات جدید وجود ندارد و هر کاربری که با این شروط جدید مخالف است، تنها راهی که دارد این است که دست از استفاده از این وبسایت بکشد و عکس‌های خود را حذف کند. تصمیم اخیر فیسبوک باعث شده که شماری از وبسایت‌های دیگر که تخصصشان تبادل یا ذخیره عکس و تصویر است، به کاربران اینستاگرام پیشنهاد دهند که عکس‌های خود را به وبسایت‌های دیگر منتقل کنند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که فیسبوک به خاطر رشد سریع وبسایت اینستاگرام آن را خریداری کرد. اینستاگرام پس از حدود 2 سال فعالیت و در زمانی که توسط فیسبوک خریداری شد، بیش از 33 میلیون مشترک داشت که هیچ یک برای استفاده از این خدمات پولی پرداخت نمی‌کردند. در زمان خریداری اینستاگرام توسط فیسبوک، یکی از سرمایه گذاران در شرکت‌های رسانه‌ای جدید که مدتی هم در شرکت گوگل کار کرده، گفته بود که ارزش شرکت اینستاگرام به این بستگی دارد که صاحب آینده آن چه نقشه‌ای برای این وبسایت دارد. اگر فیسبوک بتواند کاربران این وبسایت را مجبور کند که هر یک در مقابل خدماتی که دریافت می‌کنند، مبلغ 100 دلار بپردازند، در آن حالت مبلغی که فیسبوک برای خرید این وبسایت می‌پردازد، یعنی 30 دلار در ازای هر کاربر، معامله بسیار پرسودی است.
خب در هفته‌ای که گذشت، یکی از اتفاقاتی که خیلی در فضای مجازی ایرانیان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس سر و صدا کرد، ایجاد صفحه‌ای به نام آیت الله خامنه‌ای در فیسبوک بود. البته صفحات دیگری هم به اسم آیت الله خامنه‌ای در این شبکه اجتماعی ایجاد شده، ولی گمان میره که این صفحه نزدیکتر باشه به نیروهایی که نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند یا در دفتر ایشون فعالیت میکنند. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجاست. با هانا میخواییم بیشتر به این موضوع بپردازیم که این صفحه چه محتوایی رو منتشر میکنه، چقدر میتونیم تکیه کنیم که آیا این صفحه مرتبط هست با آیت الله خامنه‌ای یا نه، و مسائل دیگر از این قبیل. سلام هانا.
سلام بر تو و سلام بر شنوندگان برنامه .com.
خب هانا، برای ما تعریف کن که در ارتباط با این صفحه چه به دست آوردی، چقدر میتونیم این صفحه رو نزدیک به آیت الله خامنه‌ای ارزیابی کنیم؟
حقیقتش اینه که اولش باید اشاره بکنیم به این موضوع که هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منباب باز شدن صفحه فیسبوک رسمی اعلام نشده. در نتیجه همه چیزهایی که در این زمینه گفته میشه و شنیده میشه حدس و گمان و گزارش هایی است که حتی خبرگزاری های داخلی ایران دارن بهش میپردازن، مثل اینکه خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارشی در این باره نوشته بود و سوال کرده بود که صفحات فیسبوک رهبر ایران رو چه کسی اداره میکنه، به دلیل اینکه صفحات متعددی هست، منتها صفحه آخری که حدود یک هفته پیش باز شده با نام خامنه‌ای.ir به نظر میاد که معتبرتر از سایر صفحه ها باشه. چرا؟ به دلیل اینکه این صفحه رو اولین بار اکانت توییتری که مرتبط با صفحه خامنه‌ای.ir تبلیغش میکنه. این صفحه مربوط هست به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای. این صفحه که هیچ کسی رو فالو نمیکنه، پستای مختلفی رو در توییتر منتشر میکنه به سه زبان، به عربی، فارسی و انگلیسی، و آخرین اخبار و اطلاعات رو درباره رهبر ایران منتشر میکنه.
اخباری که معمولا قبل از اون روی همون وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر.
دقیقاً. الان اتفاقی که افتاده این هستش که بر روی صفحه فیسبوکی که تازه باز شده هم همین مطالب منتشر میشه. مطالبی که ما بیشتر بر روی صفحه خامنه‌ای.ir میبینیمش. اما تا آخرین باری که من چک کردم در طول یک هفته این صفحه حدوداً 16500 لایک خورده و 16500 نفر دارن این صفحه رو با کنجکاوی تمام دنبال میکنن. جالبیش هم این هستش که تنوعی که در بین کسانی که دارن این صفحه رو دنبال میکنن وجود داره و اون هم میتونیم از کامنت هایی که زیر پستای این صفحه میاد ببینیم.
خب به موضوع کامنت ها و پست این صفحه میپردازیم، ولی قبل از اون دوست دارم توضیح بدی که از نظر تو اهمیت چنین حضوری در فیسبوک چی میتونه باشه، اون هم برای رهبر حکومتی که در طول سالهای گذشته بارها و بارها فیسبوک توسط این حکومت فیلتر شده در ایران، یا اینکه فعالان فیسبوکی تحت تعقیب قرار گرفتن
یا مورد بازداشت قرار گرفتن. مسئله که وجود داره این هستش که همچنان فیسبوک در ایران فیلتر هست و از سوی دیگه کلن شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب شبکه‌هایی هستند که ازش استفاده دیگری هم در ایران شده. اون هم برمیگرده به سال 88 و اعتراضات پس از انتخابات و حتی قبل از انتخابات و استفاده که حتی نامزدهای انتخابات و کمپین‌های انتخاباتیشون داشتن از شبکه‌ای مثل فیسبوک. در نتیجه ورود آقای خامنه‌ای اگر که شکل واقعی و رسمی داشته باشه میتونه که جالب باشه مشاهده دلیل یک همچین کاری.
خب حالا اگر که موافقی یکم هم به محتوای این صفحه بپردازیم.
اظهار نظر کاربرای فیسبوک خیلی جالبه و خیلی متنوعه، به دلیل اینکه گروهی با دید طنز به این موضوع پرداختند و گروهی دیگه خیلی جدی معترض این داستان هستند و حتی صفحه هایی تشکیل دادن برای اینکه اعتراض کنن به حضور آیت الله خامنه ای بر روی فیسبوک. اما در خود صفحه‌ای که درست شده، پستایی که گذاشته شده، زیر یک پست رو من نگاه می‌کردم که بیش از 2000 کامنت بود، حتی برخیش توهین‌آمیز. حال مشخص نیستش که آیا این صفحه نظارتی برش میشه، آیا تصمیم بر این بوده که کاربران رو آزاد بذارن تا صحبتشون رو بکنن. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که خیلی کاربرا اعتراض کرده بودن، حتی غیر مرتبط با پستی که روی اون صفحه بوده داشتن اظهار نظر می‌کردن و در مواردی هم اظهار نظرهای بسیار تند و منتقدانه.
خب باید منتظر بود و دید که این صفحه که تازه فعالیتش رو کمتر از یک هفته است که شروع کرده به کدام سمت و سو میره، چقدر گردانندگان این صفحه نظرات کاربران رو تحمل خواهند کرد. ممنون هانا که در این برنامه هم با شنوندگان دات کام همراه بود. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.